که بحثش افسازی که داشتیم، اولین نظری که پرداختیم سرزمین فن بود، که در واقع این سرزمین فن متهم میکنه شهرسازی قرن بیستم رو به عدم درک انقلاب فنشناختی یا به عدم درک انقلاب تکنولوژیکی که صورت گرفته، و بنابراین در دستور عملش قرار میگیرد شهری را ساختن، شهری با کنون نوین ساختمانی، ساختن شهری همسو با سبکهای، با شیوه های جدید زندگی، ساختن شهری با منطبق با نیازهای امروزین انسان قرن بیستم. نکته بعدی که در این بحث سرزمین فن یا تکنوتوپیا مطرح می شود، بحث استفاده از سازه های کالبدی پیچیده است، یعنی به جای هندسه ساده نوگرایان یا ترقی‌گرایان قرن بیستم استفاده از سازه های کالبدی پیچیده رو مطرح میکنیم، استفاده از مصالح ساختمانی شکل پذیر یا الاستیک رو مطرح میکنیم، به کارگیری در واقع فنون تنظیم شرایط محیطی رو در دستور کار قرار میدهد، یا به عبارتی از غیر طبیعی کردن شرایط زیست صحبت میکنه، به این معنا که میتوان در قطب بود منتها در زیر فضاهای سرپوشیده کاملا در واقع شرایط زیست طبیعی رو پیدا کردن، یا در کویر بود و کاملا باز در شرایط زیست طبیعی صحبت کرد. به همین دلیل در تکنوتوپیا استفاده وسیع از اتوماسیون یا از خودکاری صورت میگیره، استفاده از وسیع از مکانیزاسیون کار، استفاده وسیع از حمل و نقل اتوماتیک، و در واقع به معنی دگرگونی آهنگ زندگی در دستور، دگرگونی آهنگ زندگی روزانه در دستور کار تکنوتوپیستا قرار میگیره. به همین دلیل است که شهرهایی رو که پیشنهاد میکنن، یا مجموعهایی رو بهتر بگیم پیشنهاد میکنن، عمدتاً یا روی آبن یا زیر آبن یا زیر زمینن یا در ورای زمینن، یعنی کاملاً مستقل میشود از آن چیزی که در روی زمین هست، در سطح زمین هست. و باز هم به همین دلیل است که نقاط زیستی انسانی با تراکم بسیار بالا رو با آزاد کردن سطح زمین طرح میکنن، کار شبیه کاری که فرایدمن میکنه، شبیه کاری که فول مهمون میکنه، شبیه به کارهایی که اگزنکیس میکنه، در واقع کسانی هستن که، یا کاری که ژاپنیا میکنن عمدتا، در واقع آزاد میکنن سطح زمین رو برای اینکه بتوانن به مفهوم مالتوسی قضیه، یعنی تأمین قوت مردمان برسن. بنابراین شهرسازیشون علاوه اصول یک شهرسازی سبودی است، یک شهرسازی در واقع علمی تخیلی است، یک در واقع شهرسازی رویایی است، به معنی واقعی رویایی است، و اصولا نوعی شهرسازی است که به ستایش فن ختم میشه، یعنی شما ستایش فن رو کاملا درش ببینید. نکته دیگری که مهم هست که در واقع در این نگاه شهر به یک شیء زیبایی شناسانه تبدیل میشه، یعنی میتواند شهر کاری که یک زمان کیس میکنه در واقع رکاب ابرهاش در واقع یک کار کاملا زیبایی شناختی است که دیدیم اینجا دوستانم توضیح دادن، یا کاری که پل مامون میکنه وقتی شهر پاریس رو میبره زیر زمین، اون هم کار زیبایی شناختی میکنه. نکته مهم در تفکر تکنوتوپیست ها در واقع ابزاری کردن رابطه ساکن با مسکون هست. ساکن با مسکونی که عرض میکنم نه فقط در مورد مسکن، ساکن با هر جایی، فرد با ادارش، فرد با محیط کارش، فرد با محیط فعالیت اوقات فراغتش، همه اینها رو که نگاه بکنید در واقع این رابطه یک رابطه ابزاری میشه. این رابطه ای که بعدها لاکسکی اگر های دیگر رو صحبت کنه میبینیم که هجوم میبره به همین رابطه، و بالاخره به آن چیزی که مطرح می‌کنند تکنوتوپیاست، یعنی سرزمین فن و نه شهر. یعنی یک سرزمین خیالی فن رو در دستور کار قرار میدهد. نکته دومی که مطرح شد در واقع در اینجا دوستان برامون صحبت کردن آموزش انسانی بود که در واقع در 3 ساعت مطرح شد. اصولا در واقع آنتروپوپولیزم یا آموزش انسانی شهر مدرن رو مورد هجوم قرار میدهد. امروز هم دیدید چون از همون سنخ بود به واسطه مطلق بودن اصولش، به وسیله غیر قابل انعطاف بودنش، به وسیله مطلق بودن اجراییش و در واقع سعی میکنند این نگاه جدید با در واقع بر مبنای اطلاعات داده شده به وسیله آنتروپولوژی، به وسیله انسانشناختی در واقع بتواند به یک شناخت توصیفی از همه زمین ها از شهر برسه و در واقع شهر رو دگرگونیش یا تصحیحش رو در دستور کار رو بده. علل اصول این نگاه انسان دوستانه است، فیلانتروپیک است، نگاهی است که در واقع انسان رو در مرکز خودش قرار داده است و به همین دلیل است که اصولا گروهی که این نقد رو مطرح میکنن جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اقتصاددانان، حقوق دانان، روان شناسان، دیدیم الان دوهل رو مطرح کردن و غیره هستن. در این بحثی که داشتیم در واقع چند نکته رو مطرح شد، یعنی چند شیوه بود. یکی که استقرار انسانی به مثابه یک امر ریشه‌ای، یک امری که ریشه در زمان داره، ریشه در فضا داره و کاریست که در واقع گدس آغاز کرد، مانفورد ادامه داد و دیگرانی که دیدیم به معنای شهرسازی متداوم رو مطرح میکنن و برای همین هستش که اصولی که شهرسازی متداوم مطرح میکنه این است که استقرار محیط انسانی رو با بیشترین داده ها یا با بیشترین واقعیات مشخص کنن. ببین این چرا اینطوری شد، این شهر اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، بحثای گدس رو یاد میگیرد و بعد باز واقعیات رو به وسیله خصوصیت زمانیشون تعریف بکنن، بگن این خصوصیت زمانی خاص سبب این واقعه یا سبب این شیبه از شهر شده است و باز تصوری از انسان به دست دهن که در همبستگی مضاعف با عملکردهای پیرامونی خودش است. یعنی فقط این این همبستگی دو سویه نیست، مضاعف است، میره بر میگرده یه چیز دیگه میشه و بنابراین چه با مجموعه محیط پیرامونیش، چه با مجموعه محیط پیرامونی که میگیم اهم از انسان ساخت یا طبیعی. و گدس اگر یادتون باشه بحثش در این است که لازم است که در برنامه‌ریزی شهری انسان مجدداً در نظر گرفته بشه، انسان با تمام واقعیاتش. و به همین دلیل استش که بررسی وسیع در قبل از برنامه‌ریزی طراحی در دستور کار قرار گرفت، اربان استادی رو اگر یادتون باشه. و به همین دلیل چون اربان استادی مطرح می‌شود، شیوه های جامعه شناختی و شیوه های انسان شناختی برای بررسی مطرح شد و این امر از طرف گدس مطرح شد که در واقع یک شهر واقعی یا یک طرح حقیقی در واقع نتیجه و ثمره تمامی تمدن یک جامعه در عصر خودشه. یعنی به راحتی این بحث گدس امروز روزم هست که شما در واقع اگر بخواید تمدن هر جامعه امروزین رو ببینید لازم است به شهرش مراجعه بکنید، ببینید شهر امروزش چطوری است و در درجه تمدنی قرار بدهید. خب باز گدس یا بگوییم در واقع آمایش انسان، کسانی که آمایش انسانی اعتقاد داشتند و به تداوم در شهر اعتقاد داشتند، معلوم است که گذشته در طرح شهر نقش اساسی دارد. گذشته اهم از عقایدی که در گذشته وجود داشته، گذشته اهم از نهادهایی که در گذشته وجود داشته، گذشته اهم از هنرهایی که در وجود داشته. برابر همه اینها چون تداوم دارند لازم است در نظر گرفته بشن، چون گذشته در واقع جایی است که ریشه امروز از آن تغذیه میکند. امروزگی رو در واقع ریشه‌اش رو در گذشته می‌گیرند و به همین دلیل است که باز گدس اعلام می‌کنه گذشته مدرسه با ارزش شهرسازی است. یعنی این عنوان رو طرح می‌کنه به صراحت و همونطور که گفتیم هفته پیش امروز گسترش و دگرگونی دیروز است، نه تکرارش. یعنی به هیچ وجه تکرار دیروز نیست، گسترش دیروزه و دگرگونی دیروزه. خب بنابراین برنامه شهری عمل خلاق میشه، چون دارد با یک امری مواجه میشود که در حال گسترش است و در حال دگرگونی است. بنابراین خلاقیت برنامه شهری مطرح میشه و این خلاقیت برنامه شهری در اختیار برنامه ریز قرار میگیرد که تا چقدر بتواند از این شهودی که در دست به دست آورده بتواند به کشف شهود برسه، بتواند در واقع اینها رو به آینده ببره، بتونه پیش بینی کند که در آینده با این شاهدهایی که امروز وجود دارد چه واقعه یا چه عملی رو خواهد داد. بنابراین بازگشت به الگو بی‌معنی میشه. به عبارتی شهرنمونهی برای آینده وجود ندارد. آن چیزی که امروز هست مهم هست، مشروط بر این که پیشبینی براش بشود که چه تغییراتی رو حادث چه تغییراتی رو خواهد دید. خب نکار دیگری که در واقع نظریه تداوم انجام میدهد، نقد بیامانی از قطع تداوم فرهنگی است که صورت گرفته، نقد بیامانی است از طبیعت زدایی که صورت گرفته، نقد بیامانی است از در واقع انقیاد انسان به ماشین، کاریست که رها نمی کنند، تا به امروز هم رها نکردند. باز کار مهمی که انجام می دهند، نظر تداوم انجام می دهند، تکیه بر شناخت کامل از اقتصاد و تکنولوژی معاصره. یعنی خودشو در گذشته نمی‌بنده، میگه ما باید اقتصاد معاصر رو بشناسیم، باید تکنولوژی معاصر رو بشناسیم و با این شناخت در واقع بتوانیم در واقع شهر رو تعریف کنیم. به همین دلیل از طریق این شناخت بحث می‌شود بر نرمش، بر تغییرپذیری، بر انعطاف، بر قابل بحث بودن یا قابل گفتگو بودن طرح‌های شهری. این شهر طرح شهری باید قابل گفتگو باشد، قابل بحث باشد. خب معادلات نوین رو معمولا این نظریه از دل تاریخ به دست میاره، که در واقع معادلات نوینش رو بر مبنای معادلات کهن میبنده که چگونه بوده است، و به همین دلیل است که اعلام میکند که در واقع شهر به طور سنتی مکان فرهنگ بوده و بنابراین امروز هم مکان فرهنگ است. فرهنگ شهری در شهر است که شکل میگیره، در شهر است که تغذیه میشه و به آینده برده میشه بعد این فرهنگ. خب در مقابل اون منطقه گرایی یا زونینگی که نوگرایان مطرح میکردن، نظریه تداوم چند هسته‌ای بودن شهر رو در دستور کار قرار میدهد. میگه شهر باید داره چند هسته متفاوت باشه، یعنی این هسته های متفاوت در تعامل، در گفتگو با هم دیگه قرار میگیرن، و به همین دلیل هستش که شهر اون وقت میتواند جایی بشود که مکان فرهنگ گردد. باز این نظریه تداوم اعتقاد دارد که شهر باید با طبیعت ادغام بشود، نه اینکه در واقع فضاهای سبز بیشکل شهر رو بر بگیرن، بلکه شهر باید با طبیعت پیرامونش ادغام بشه. پس در نظریه تداوم ساخت شهر هم شهری‌تر هم روستایی‌تر از اونیست که الگوهای ترقی‌گرا پیشنهاد میکردن، چون داره هر دوگانه نگاه میکنه. و باز شهر امروز به منزله یا به سان یک حلقه زنجیر از یک تحول خلاق مطرح میشه که تمام بسیاری از حلقه هاش متعلق به گذشتن و بسیاری از حلقه هاش هم متعلق به آیندن. این حلقه خلاق امروز گذشته رو با آینده میبنده. خب بنابراین روشن میشه که درکشون از زمان، درکی که از زمان و تاریخ دارن، به معنای یک امر آفرینش دائمی است که داره انجام میگیره. جهان در حال کن و یکون شدنه و مرتب داره این آفرینش انجام میگیره و بنابراین نوعی تداوم فرهنگی وجود داره در این خلقت، در این خلقی که صورت میگیره. خب روشن است که تأکیدشون بر اصل شهرهایی با محدودهای مشخصه، تأکیدشون بر تراکم متناسب شهری است، تاکیدشون بر مناسبات اجتماعی مطلوب است و در واقع اگر بخوایم این نظریه رو نگاه بکنیم، نظریه تداوم کاملا در تقابل با نظریه یا تفکر طریقه گرایان قرار میگیره و بسیار نزدیک میشه به تفکر فرهنگ گرایان، بیان که خودش رو در تاریخ منجمد کرده باشد. خب بحثی که امروز دوستان شروع کردن در واقع تقریبا هر سه بحث چه جیکوب چه در واقع دوهل یکی دیگه هم بود و چه لینچ، نه لینچ متفاوت میشه، لینچ رو میاریم بیرون میاریم آخر سر و بعد دو بحث جیکوب و دوهل رو اگر نگاه بکنیم در واقع این
تحول خلاق
چیه؟ تحول خلاق مواجهه
این تحول خلاق انسان چیه؟
هم شهر هم انسان هر دوشون همیشه خلاق بوده. طرحش میکنن چون برای مدرنیست ها انسان خلاق نیست، انسان در واقع عنصر قابل جایگزین شدنه، انسان گوش داره، دماغ داره، چشم داره، فقط و فقط بنابراین میکنش توی سلول، یه تو توی سلول زندگی کن، اینقدر بخواب، اینقدر مطالعه کن، اینقدر هم بخور، اینقدر هم تولید مثل کن، در حالی که دیگه نیست، یه انسانی نیست، انسان یه چیز همیشه خلاقیت بوده با انسان، این باز میکنه از نو داره نگاه میکنه میگه خلاقیت رو در رسیدن انسان به مکان امروز میدونه، میگه چون انسان با خلاقیت به مکان امروز رسیده، با خلاقیت ما فردا فرقه. شما بتوانید تکنولوژی رو بهتر استفاده بکنید، الان بحث اکوسیتی رو مطرح کردن دیگه، جلوتر بهش برمیگردن، این هر چقدر شما تکنولوژی رو بهتر بتوانید بشناسید بهتر میتوانید از فرآورده هاش استفاده کنید. من هومیوپاتی رو میشناسید؟ از کسانی که نه هومیوپاتی هومیوپاتی یعنی در واقع مشابه درمانی در مقابل در واقع بحث پزشکی که از درمان متضاد مطرح میکنه، یعنی وقتی کسی بیمار میشه آنتی بیوتیک بهش میده، زد رو میده، پزشکی موجود هومیوپاتی مشابه درمانی میکنه، میگه طرف که مریض میشه این اون مرض رو داروی همون مرض رو مشابه آدمای شبیه به این بودن بهش میده، هومیوپاتی میکنه. بنابراین تکنولوژی هم همین کاره، میگه تو از تکنولوژی شناخت از طریق مشابه درمانی جواب رو پیدا کرد، نه از مقابل تضاد، از تقابل نباید رفت، از مقابل از تشابه باید رفت. این تشابه در واقع نرم‌تره، قارون‌تره، برای همین هومیوپاتی که میشناسید یا نه، شما هومیوپاتی که میرید با شما 5 سال صحبت میکنه شاید هم بیشتر فرسونی فرسی سر درد میکنه، چی بوده چی بوده چی بوده چی بوده، چرا چطوری شده، مثلا بگو اصلا از بیماری از اول بگو تا الان بیا چطوریست، چطور بوده زندگی، نمیدونم عصبانی چی گرم میشه دست درد میکنه، یک سوالی از این کنه که نمیدونی، مرتب اینها رو میبره با آدم های قبلی که شبیه شما بودن مقایسه میکنه، بعد آخر میاد دیگه خب این یه قاشق آب رو بخور شبیه آب هم هم. به نظر میاد که یه ذره خنده‌دار میشه قضیه که رو میکنه، بعد که میخوری بعد میگه بیاد میگه که اینه که خوری تمام دردات میاد سراغ دوباره با شدت، دو سه روز اول مواظب باش اگه سر درد داشتی به اوج میرسی، اگر نمیدونم حالتی عجیب و بعد آرام آرام برمیگرده، یعنی درست تشدید میکنه تمام اون چیزها رو، چرا؟ چون میخواد اون نیروی حیاتی در شما رو تقویت کنه. اینها بحث چون فقط این مثال پزشکی رو آوردن برای که بدونید اینها هم عرض هم دیگه دارن پیش میرن، بنابراین با تکنولوژی میره به مشابه درمانی تکنولوژی، با ماشین میره به مشابه درمانی ماشین، یعنی از خود این استفاده میکنه برای که به خودش جواب بده. عزیز من تو گفتم بحث مالتوس رو مطرح کردم، زمین های قابل کشت در جهان محدوده و وقتی شهر گسترش میکنه پیدامه زمین های قابل کشت اولین رشت رو میخوره، تهران نگاه کنیم زمین های قابل کشت جنوبش رو خورده رفته کنار هاشتی کبیر نشست، که حالا دیگه معلومه که آقا فضای سبز روش بذاره، یعنی زمین های مثمر رو از بین برده. بنابراین دیگر اون داستانی که اطراف تهران کشاورزی میشه سلام میشه بخوش نیست، الان داره رفته سراغ لباسونات، داره باغا رو از بین میبره، داره میکنه این شهر داره میخوره میبره. بحثی که تکنوتوپیستا میکردن از بابا این بحث همون دوچه عظیم اگزانتیس یادتون بیاریم، میگن ما یه محدوده روی زمین، محدوده موجود شهر رو حتی کوچیکش هم میکنیم، استقرار توش پیدا میکنیم، بعد اون رو میبریم تو آسمون، توی کاری که فرایدمن میکنه، یه سری در واقع ستونهای عظیم روی شهر موجود میزنه و شهر رو در ارتفاع 50 متری گسترش میده، یعنی شهر بالای شهر موجود زمین رو آزاد میکنه. بنابراین و چون اونا به روز خلاف این یکی بودن دیگه به روبوتیزه کردن اتفاق دارن، میگن دیگه قرار نیست آدم بیاد زمینی کش بکنه، روبوت ها زمین رو کش میکنن، برداشت میکنن، این آدم هم به کار دیگه اش میکنه، تازه تفکر میکنه و اندیشه ارسطو رو میگردن. برگردیم به سلامت روان، به بحثی که در واقع جیکوب و دوهل مطرح میکنه. در واقع توضیح دوستان نسبتاً کافی بود، فقط من تأکیدی میکنم بر آنچه که از صحبت دوستان بود، من مطابع تأکید گرمیتر رو شروع کردم. بحثی که در واقع جیکوب مطرح میکنن که میدونید نزدیک 90 سال عمر کرد جیکوب، نزدیک 90 سال، یعنی اگر چون 2004 2005 از بین رفت، اگر نگاه نزدیک 89 سال، و جالبه که در 88 سالگی آخرین کتابش رو منتشر کرد، یعنی توجه داشته باشین که چقدر ذهن میتونه فعال باشه، به جای اینکه در 70 سالگی زندان رفت، یعنی آدمی نبود. که کاری که مطرح میکنه در واقع موضوعیست که از سال 2005 از شروع قرن 21 در واقع بحث در دستور کار قرار گرفته، که تحت عنوان سیفر سیتی، امنیت شهری. این امنیت شهری تقریبا از دهه 80 بحث مطرح شده بود در ربط با بزهکاری‌های شهری، در ربط برای قرن 21 که مطرح شد، شدیدتر مطرح شد، که دیگه الان به شهر به شکل پلیسی یا به شکل نظارت دائمی در اومده. در واقع بحث این بود که امنیت شهر تامین بشه، امنیت شهر از طریق نظارت اجتماعی، که این نظارت اجتماعی الان مثلا در شهر مثل لندن، در شهر بزرگ، حتی در شهر مثل تهران، این کاملا شما در هنوز تهران کمتر البته، ولی در لندن، در پاریس، شما دائما در معرض دوربین هایی هستید که شما رو داره نگاه میکنه. این پارسال لندن رو دیدید که در فاصله کوتاهی گفتن این آدم ها بودن که بمب گذاری کردن، فلان کردن، و آوردن تصویرشون دادن. یعنی غیر، یعنی همیشه تحت نظارت این پلیسی شهر بود. اون چیزی که جیکوب میگه این نیست، ولی بحث سیفر سیتی مطرح میشه در واقع شهر امن. این بحثیست که به خصوص اگر نگاه بکنید این بحث امن در مقابل حومه های داغ مطرح میشه. حومه های داغ همین تو پاریس سال گذشته دید که حومه نشینان، جوانان حومه ریختن، شهر رو داغون کردن، کوبیدن تا اون آخرش رفتن جلو. بنابراین بحث جدیست. و جیکوب این مطرح با اصولی مطرح میکنه، میگه این امنیت حاصل نمیشه بعد مگر از طریق نظارت اجتماعی، در واقع کنترل سوسیال رو مطرح میکنه یا سوشال کنترل رو مطرح میکنه، که این نظارت اجتماعی از طریق چشم هاست، از طریق چشم هاست که ناظر هستن، مغازه‌داره، صاحب خونه هست، پیر زن هست، پیر مرد هست، و این در واقع این نظارت رو جیکوب مطرح میکنه، که این چشم های ناظر یا خودش میگه چشم های خیابان یا چشم های شهر، اینها دائما در حال کنترل شهر هستن، که این آدمی مثلا چرا این کار میکنه، این چرا بی خودی قدم میزنه، میره بالا میاد پایین، بیکاره. مگه توی سوئیس شما دو یه خیابونه که به خصوص تو ژنو 5 بار از توی خیابون رد شین حتما پلیس میاد سراغتون، چرا با شما کاری داریم اینجا، بعد میگه آقا به شما چی میگه، این خانم تلفن زد آقا این بی خودی داره اینجا راه میره. یعنی کاملا یعنی شما قدیم در جامعه خودمون داشتیم همون پیرمردایی که سر گذرا میشستن کنترل میکردن دیگه. اونا میگفتن خانم روسری تلگش پایی، آقا تو چرا اینجوری هستی، تو چرا اینجوری هستی، دیگه آجان نمیخواست که بیاد بزنه و چماق بیاره آقا بیا برو که موری بوس بشی. نیست، یعنی نظارت اجتماعی نیست، نظارت است که کاملا آقا تو مثلا صدا میشد بارها شما هایی ترجمه نکردیم. من تو محله بود موش بچه هره میگرفت که چرا مثلا اینکه برم به بابات بگم توی مثلا اینکه اونم گریه زنی نه خیلی بابا نکم کاملا نظارت اجتماعی به نظارتی که این رو جیکوب تحقیم کنه که این نظارت هست میتواند ایمنی شهر به وجود بیاره، امنیت شهر به وجود بیاره. و در واقع شاه بیت بحث جیکوب نظارت شهری است. خب در زیر این نظارت شهری است که اون وقت میاد چند امر دیگر رو مطرح میکنه که دوستان گفتن اونتا من با سرش میکنم براتون یا تأکیدی بیشتر روش میکنم. این هستش که در واقع از طریق این نظارت هست که تعامل شهری صورت میگیرد، اینتراکشن، یعنی در واقع آن چیزی که چند سویه میشه، اینتراکشنی که صورت میگیرد که به محصی که میگوید خانم تو چرا اینطوری حرکت میکنی، پسر تو چرا اونجوری هستی، این شروع میکنه یک رابطه دو سویه رو بین اون آدمی که داره میگه و اون مجموعه اطرافش ایجاد میکنه. و این اینتراکشن در واقع تو خیابون میتونه باشه، این اینتراکشن تو مغازه ها میتونه باشه، این اینتراکشن میتونه تو پمپ بنزین باشه و نقد میکنه. میگه قبلا شما الان دقت کنید تفاوتی که الان پیدا کرده، اگر گرفته چون من خودم گرفتار شدم دیگه، نه قبلا میرفتیم علی آقا کلی با علی آقا سر و صدا و آقا چجوره هوا چطوره نمیدونم، اونجوری علی آقا کلی اخبار محله رو میداد که نمیدونم این اتفاق افتاده اینجوریه، نمیدونم قیمته اینطوری شده. الان تلفن میدن علی آقا اینا رو بیار، علی آقا سوار موتور میشه در خونه، یعنی هیچ رابطی با علی آقا نداره، فقط این تلفن است، هیچ اطلاعی از محله نداره. نقدی که میکند از فروشگاه بزرگ، شما فروشگاه شهروند که رفتین دیگه، این فروشگاه زنجیره‌ای رو چقدر با اون گوینده حرف میزنید، از گاهی حرف هم نمیزنید، گاهی میسید تر 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 میزنید، تنها گفته بینه اینقدر شده. شما تازه اگر از کارتای کردیت کارت استفاده نکنید پول بدید، این شماره شیان داره، اگر نه که ارسال داره میزنید تا اون شماره رو میزنید تمام شد. یعنی هیچ رابطه ایجاد نمی کنید، هیچ رابطه ایجاد نمی کنید با کسی که داره این رو نقد میکنه تو پمپ بنزین. حالا خب این کوپن اومده یه سری فرمولات زیاد شده که آقا بتونی شما بده یه این دیگه نفران کنی بهمان کنی یا مثلا حالا نمیشه اومده تی 500 تومن بدی کالا از یه رو بکنی، این بحث پیش اومده. ولی عملا تو کوپن بنزین شما میزنی، حالا هنوز اینجا نشده در کوپن پای بنزینی که جای دیگه هست تو کوپن بنزینی میتونی بعد یه کارت میدی تو شرکتی با کوپن بنزینی نداری، هیچ ارتباطی نداری تو خیابون هم تو. یعنی این رو در واقع تعامل اینتراکشن هستش که در شهر صورت میگیره. یا کاری که اگر تو آپارتمان های بلند در زندگی بکنید و اگر آپارتماناتون شوتینگ داشته باشه، خب در تو آشپزخونه آب آشغال میره اون تعمیره، یعنی اصلا سفوره اصلا نمیشناسید، این سفوره چیه مثلا چه جوریه، یه تا آقا نه دیگه ها نمیتونه ها نمیدونم ناجوره ها شما مثلا به ما میدارین همیشه یه پولی، یعنی یه سرشون صحبت کردن یا مثلا سفوره بگه آخون همسایی ها آدم ناجوریه، فضولی های اجتماعی است دیگه. ولی همین فضولی های اجتماعی سبب میشه شما رابطه برقرار کنید، فکر نداره، بنابراین حس میشه چون زیر نظارتش این تعامل اولیشه. دومیش در واقع آموزش های شهری است، یعنی بحثی که در خیابان مطرح میکنه جیکو، میگه اون بچه که شیطونی میکنه توی پیاده رو یا فوتبال بازی میکنه، من میرم بهش تذکر میدم، میگم اینجا جای فوتبال بازی کردن نیست، اینجا جای این کار نیست، یعنی شروع میکنه با آدمه صحبت کرد آموزش، یعنی در واقع سوسیابیلیتی مطرح میشه، اجتماع پذیری مطرح میشه، که این بچه یاد میگیرد که اجتماع پذیر باشه، یاد میگیرد عرف رو، یاد میگیرد چه حدود و سقوری داشته باشه. باز در همین جاست که جیکوب و بعد دوهن هم روش به تأکید داره که محیط های عاطفی مطرح میشه، یعنی هرچقدر یک محیطی عاطفی تر باشد، همبستگی به وابستگی و دلبستگی به مکان، دلبستگی به محیط بالاتر میره و امنیت ذهن بیشتر میشه. هر چقدر این محیط عاطفی وجود نداشته باشه، کاری که دوهل میکنه به طور جدی که میره تو محیط‌های بزهکار و میاد تو محیط‌های بین گیومه سالم و شیک. شما مثلا خودتون نگاه بکنید، حالا بعضیاتون نبودید توی بیاد، مثلا صبح بابا سوار میکنه شما رو تو ماشین، هنوز هم ممکنه این کار بکنه، دفت میره در دانشگاه پیادتون میکنه، پس هم میاد برای اونها تو خونه، بعد این آدم ها بدن، این نگاه نکن، کوچه نری بازی بکنی یا اون نمیدونم فعلا نه، یعنی شما خب ببینید وقتی نگاه میکنید یه سری آدم هایی که فارغ از زمان و مکان میشه، اما مثلا برید تو جوادیه ببینید چه خبره، ببینید چه خبره، محیط اونجا عاطفیه، همبستگی اجتماعی وجود داره. یعنی شما این یه چیزی بود در مورد این رو چی فرمونه دوهلین رو با همیشه مطرح کرد که در مورد همین در واقع بحث محیط های عاطفی یک کاری در امریکا شده بود در مورد جوامع یا مهاجرنشین های ایرانی و چینی در مهاجرت اروپا همینطوره، راجع به ایرانیش من نمیدونم، ولی در مهاجرنشین های چینی اگر یک چینی به هر دلیلی حالا به ذهنگار باشه هر دلیلی وارد مهاجرنشین های چینی بشه غیر ممکن است که پلیس بتونه پیداش کنه، غیر ممکن. یعنی این کاری بود که امریکا کرده بودن برای هر شما مهاجرنشین های ایرانی سر زخ باشه پلیس معرفیش میکنه، آقا این آقای اینجوری بود، این مثلا دست شما فرام کرد همین بود. یعنی کاملا نشون میده دو نگرشه که این در واقع هر چقدر محیط عاطفی تر باشه رو خود دو خودش بسته شده باشه در واقع امکان همبستگی اجتماعی بالا میره، و این رو در واقع همبستگی اجتماعی که بالا بره این نظارت اجتماعی بالا میره. من همین پنجشنبه صبح با دو تا از دوستان رفته بودم به محمد آباد که مربع پاسخ محمد آباد که به آقای جابری گفتم که چند تا از این بچه ها رو معرفی کن که برن توی اینجا کار کنن، آقا این بچه ها رو نیست این بچه ها رو محمد آباد نیست بلش بکن نعمت آباد بیاسه پاسخ نعمت آباد خب اون برشان محمد آباد. خب این پاسگاه نعمت آباد خب اصلا معرفی پاسگاه نعمت آباد دیگه برای شما مثلا اخبار افشار چه خبر خب خیلی خبر هم از توش نه اینکه خبر نیست، ولی من ساعت 7:30 اونجا بودم، هیچ در خانی بسته نبود، پرده یه جور در خونه بود ولی اصلا بسته نبود، ولی فقط شما خونه های خودتون رو ببینید 5 تا گفت رو چون فکر بود عاطفی جدی بود جدی همون هفت صبح هم بعد از اینکه من تو دو تا کوچه ها قدم زدیم 7-8 تا پیدا شدن، آقا چه خبر شما اینجا چی کار میکنید؟ هفت صبح روز پنجشنبه اینجا چی کار میکنید؟ این کوچه ها رو کوچه آمیرن تا در راه میرید چون متوجه شدن آقا یه سه تا آدم غریبه در اینجا راه میرن برای چی دارن راه میرن؟ بریم از چون بپرسید چی کار میکنم بکنم؟ حالا چون اون یارو که داشت سرش به روی زانوش میخورده به دیوار خب رفتیم باش صحبت کردیم بعد خدا تو حال خودش بود داشت به تعارفی هم به ما زد یعنی کاملا تو اینجا آمده چی کار کنی؟ یعنی این محیط عاطفیست با اینکه به نظر میاد در یک محیط بزهکار شما قرار بخیر محیط عاطفیست داره کنترل میکنه کنترل میکنه غیر رو این بی خودی اومده چیزیش که بنابراین اون چیزی که جیکوب بهش اعتقاد داره میگوید رفتون مطرح میکنیم که هر محیط عاطفی یک دیوار ذهنی داره، عبور از این دیوار ذهنی بیگانه را از آشنا مشخص میکنه، این شما هستی که عبور کرد هیچ دیوار عینی نداره که بگه آقا اینجا این هست، هیچ لبه روشنی نداره، به محصی که وارد میشی میبینی که توی یه فضای دیگه هستی، یک اتفاق دیگری داره میفته. کاری که مهم هست کاری جیکوب در واقع دو فرضیه عمده رو مطرح میکنه، یکی فرضیه آستانه ها و یکی فرضیه مدیار ها که بعد اینا به نظریه هر دوش تبدیل میشه بعد از خود در دوران خود هم میشه منطقه خودش واضح این نظریه آستانه ها که آقا از این هفت رو عبور کردی داستان تغییر میکنه، یه چیز دیگه میشه، از این مرز که گذشتی یه اتفاق دیگه میفته، از این معیار که عبور کردی اتفاقات دیگری برات رخ میده. خب در واقع این چیزی بود که باید، و بعد اون کتاب آخرینش که فوق‌العاده است، یعنی کتابی که جیکوب، اون کتاب اصل تاریخی که 2004 منتشر میکنه، در واقع با این روبوتیزه شدن، با انفرماتیزه شدن اطلاعات، با این که انسان ها کاملا انسان هایی هستن که دیگر رفتن پشت این دست های قرار گرفتن، این داری هشدار میده، میگه که قرن 21 رو در واقع برمان اصل تاریکی داره از استقال، یعنی معادل همون بحثی که در دون روستانی رو داره جلوش میزنی. در بحث بوهر که مطرح کردن و در بود خوبم باز شد، در واقع بحث همونطور که میتونیم از گیکوب به عنوان یکی از واعظین یا یکی از پیشگویان سیفر سیتی صحبت کنیم، از روهل هم میتونیم به عنوان یکی از پیشگویان بدون اینکه خودش بگوید اکوسیتی که اشاره کردم یا سستینبل سیتی مطرح کنیم که در واقع داره مطرح میکنه. چیزی که روهل مطرح میکنه بحث سلامت روان هست، یعنی در واقع به نوعی بیان که بحث جیکوب رو مطرح میکنه، این امر بدیهی رو مطرح میکنه که سلامت جسمانی معالن به معنای سلامت روانی نیست. این از بحث اصلی دوئل هست. اینو در مورد انسان میگه، بعد به روانشناسی شهری تعمیم شده که در واقع یک جای تمیز، خوب، شسته رفته، با ساختمان‌های محکم، مدرن، معالن به معنی نیست که یک جامعه با سلامت روانی اونجا وجود داره. این و این کار رو تجربه میکنه به این ترتیب که حالا شما میتونید خودتونم تجربه بکنید که یک سری از بیماران روانی رو که در واقع در بیمارستان‌های روانی زندگی میکنن، دیوونه اگر بخواییم به معنی واقعیش بگیم، اینها رو سوار ماشین میکنه دوهه و میارتشون تو شهر میگردوندشون، یعنی از جای شلوغ شهر رو میده، از همه جای شهر موجود، و این آدم ها به شدت در مقابل این شلوغی ها، در مقابل این زشتی ها، در اینها به شدت از خودشون استراب نشون میدن، یعنی در مقابل ناهنجاری ها. فقط دوره این صحبت رو مطرح میکنه که کی دیوانه هست؟ آیا بیماران روانی که در مقابل ناهنجاری ها از خودشون استراب نشون میدن اصول عمل، یا آدم هایی که از بیماران ناهنجاری ها میگذرن؟ کی؟ آدم هایی که به زشتی خو گرفتن، اینها آدم های روانی هستن، یا آدم هایی که در مقابل زشتی ها اکثر عمل نشون میدن؟ این بحث اصلی دوئل هست که در واقع نظریه سلامت روانش رو مطرح میکنه و بعد نظریه سلامت روانش وارد امریک میشه و فنوم روانشناسی شهری بازمیشناسی. باز دوئل هست که در بحث محیطهای عاطفی رو مطرح میکنه و در طریق محیطهای عاطفی در واقع میرسد به آن چیزی که بهش میگوید معاضدت اجتماعی یا همبستگی اجتماعی یا مشارکت اجتماعی یا در واقع تنوع و تکثر اجتماعی، که در واقع بحثای کلیدیش رو باز میکنه به این که کجا سالم است و کجا از لحاظ روانی سالم است. این وقت ممکن است شما به یک انسان فرتوت یا انسان جسمن بیماری برسید که از لحاظ روانی کاملا سالم نیست، و برعکس به انسان‌هایی برسید که به نظر با خودمون نگاه بکنیم تک تکمون آدمان سالم معقول واقعا دیوونه باشیم، بعضی وقتا با خودتون شک بکنیم، ببینیم که از این کاراتون وقتی نگاهش میکنید این چرا این کاری کردید، این کاری معمولا یه آدم عاقل انجام نمیدید. سومین هم بگم تو این دو دقیقه که مونده نمیرسیم بگیم، ولی خرید جان به حال بحثی که دوستان باز کردن، نه این رو میذارم چون بحث ادراک شهری رو باید باز کنم براتون عبور ازش نکنم. ببینید بحثی که اتفاق داره میفته از دهه 60 به بعد، یعنی اگر دقت کنید اینا همشون کتابای اصلیشون تو دهه 60 قرن 20 در اومده، در واقع عبور از برای من در واقع شکل جدیدی از مدرنیسم داره مطرح میشه نظر خودم، ولی برای شماها که با ادبیات موزی آشنا یه جور دیگه آشنا شدید، عبور از مدرنیته به پست مدرنیته هستش. تمام بحثی که میکنم، بحثی که دوهل به عنوان اربن گاورننس داره مطرح میکنه، حاکمیت شهری یا حکومت شهری، این بحثش رو باید در مفهوم پست مدرنیته نگاه کنی که بحث تکثرگرایی رو داره مطرح میکنه، بحث قانون‌پذیری رو داره مطرح میکنه، این رو برمیگردم بهش، بحث گفتمان اجتماعی رو مطرح میکنه، بحث فردگرایی رو بحث مفهوم مشارکت رو، یعنی اینا پایه‌های اصلی آن چیزیست که داره دوهل بهش اشاره میکنه در نظریه سلامت روانیش، و در واقع آن چیزیست که بعدها در عنوان نکات اصلی پست مدرنیته یا پست مدرنیسم داریم بهش نگاه میکنیم. خب بنابراین من بحث هم جنبندی این دو قضیه رو، هم بحث لینچ رو هفته دیگه براتون باز میکنم، و در واقع وارد محدوده پست مدرنیته میشیم که فکر کنم بحث هفته آینده.